بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله مثبتین جواز تقلید ابتدایی بود که به سیره عقلایی تمسک شده بود و دو سه مناقشه اینجا ذکر شد که سیر اون مناقشه ها و جواب ها رو ملاحظه کردید و نهایتاً برای ما تا اینجا که بحث کردیم احراز یک سیره در مسائل شرعی در حوزه تقلید از میت تمام نشد، با علی رغم تقریرها و تقریبهایی که انجام دادیم اطمینانی به لحاظ صغروی و کبروی حاصل نشد. از شاید که سومین مناقشه‌ای که به این سیره می شود وارد کرد و قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم این نکته است که اگر از هر دو مرحله عبور بکنیم، بگیم که سیره عقلائیه نسبت به تقلید ابتدایی از میت در زمان معصومین وجود داشته و ردع هم نشده، به یکی از تقریرها و تقریبهای قبلی اصل این سیره رو بپذیریم. مناقشه سوم همون نکته است که سابق و اوائل مبحث تقلید از میت طرح کردیم و اون این بود که اگر هم این سیره را بپذیریم، حد اکثر این سیره در محدوده است که اون دانش یا اون خبرویت و مبانی اون خبرویت دچار تغییر و تحول اساسی نشده. شبیه اینکه در قیمت گذاری میگن مراجعه به خبره میکنه، به اون مقوم انسان مراجعه میکنه، منتها همون نظر اون مقوم مادامی اعتبار دارد که تغییر و تحولی در اوضاع اقتصادی و قیمت ها و نرخ ها رخ نداده باشه. اما اگر یه فاصله گذشته که دیگه نرخ و نمیدونم قیمت ها و این مسائل دچار تغییر و تحولی شده، یه احتمال عقلایی هم اگر در تغییر و تحول در پایه های نرخ داده شود، سیره بر اعتماد به اون نظر سابق نیست. نظیر این در بحث ما هم هست. حد اکثر این است که این خبرویت در مسائل شرعی هم مورد اعتماد عقلاست و فرقی هم بین زنده و مرده نیست، اینم را میپذیریم. ولی این علل اطلاق نیست. دو حالت داره، یا این است که اون خبرویت سابقه در این زمان احتمال تغییر و تحولات اساسی در اون داده نمیشه، یعنی در مبانی اون علم و دانش و علوم مرتبطه با اون احتمالی تغییر و تحول اساسی نمیدیم، عیبی نداره، میگیم اینجا نظر مرده مثل زنده است، چون عمده همون نظره، اون استکشاف واقعه. خب این رأی و نظر فی حد نفسه یک ارزش داره، مرده و زنده هم فرقی نمیکنه. اما این محدود به همون جایی است که عقلائیاً احتمالی تغییر و تحول اساسی داده نشه. اما اگر نه، یک احتمال عقلائی تغییر و تحول اساسی داده میشه، اینجا دیگه عرض شود که این سیره دلیل لبی است و قدر متیقن را باید گرفت و این شق را نمیگیرد، این شق را نمیگیره. همونطور که قبلا عرض کردیم، این ملاحظه را ما قبلا داشتیم که این مسئله دیگه خیلی به حیات و ممات ارتباط نداره. ممکنه دو قرن مثل یک سال باشه از جهتی که علم راکد بوده، ممکنه نه در زمان حیات سرعت تحول یا یک نقطه عطف خاصی وجود داشته باشه که در فاصله 20 سال هم نه، اونی که قبل بوده حتی زنده است الان دیگه تفاوت میکنه. همون عرض شود که این قصه است. این نکته هم چیزیست که حالا قبلا گفتیم و خب این مناقشه سومیست که به این دلیل وارده. البته توجه داریم که این مناقشه به یه شکلی در واقع برمیگرده به مسئله همون به یه شکلی عالمیت و اون برمیگرده، این رو توجه داریم و در حقیقت میخوایم بگیم که اون جایی که تغییر و تحول ایجاد شده، روح این مناقشه اینه که دیگه اگر ما عالمیت رو شرط بدانیم دیگه عالمیت اینجا نیست. منتها چرا این رو اینجا گفتیم؟ برای این که حتی اگر کسی قائل به عالمیت هم نباشه، حتی اگر کسی قائل به اشتراط عالمیت هم نباشه، این سیره را در اینجا نمیتواند بهش اخذ بکنه، باید قدر متیقنش رو بگیره. متوجه داریم که بخشی از این مسئله به عالمیت برمیگرده، اما نه تمام مسئله. یعنی اگر کسی بگه آقا در مراجعه به مجتهد عالمیت رو من شرط نمیدانم، عالمیت رو شرط نمیدونم، و یا اگر مساوی بودن میگه تأخیر را قائلم، باز میگیم اینجا اون مجتهد مرده در محدوده این جواز مراجعه قرار نمیگیره. ولذا با اینکه بخشی از این به همون بحث عالمیت برمیگرده، ولی تمام قصه به بحث عالمیت بر نمیگرده. اگر اون مجتهد مرده و مجتهد زنده از لحاظ عالمیت در یک رتبه اند که اگر در رتبه باشن میگیم مخیره، باز میگیم نه، نمیتونه به اون مجتهد مرده مراجعه بکنه و تقلید ابتدایی بکنه، برای اینکه این علم دچار تغییر و تحولی شده. نظر مرحوم صدوق، مرحوم کلینی و امثال اینها، ولی اون که بگیم اون آقا در ظرف خودش اعلم بوده یا از نظر شخصی خیلی هم آدم پراستعداد یا نبوغی داشته است، اما الان دیگه این سیره با توجه به این تطوراتی که در این علم پیدا شده سیره اون رو نمیگیره. این یه نکته دیگر و مناقشه سومی است که به این مسئله وارده و بر فرض این که از عقبات قبل عبور بکنیم، یعنی به شکلی اون دو مسئله رو حل بکنیم، بگیم آقا در زمان معصوم سیره بوده و یا اگرم این سیره خاص نبوده به زمینه ارتکاز میشود اون رو درست کرد و عدم رد را هم درست بکنیم، باز قدر متیقن اون رو باید گرفت. این حرف سوم ما اینه که باید قدر متیقنش رو گرفت. قدر متیقنش چیه؟ این است که مراجعه به مرده در فاصله های زمانی که علم دچار تغییر و تحولات اساسی نشده این امکان مراجعه هست. اینجا البته در این بحث یه شبهه قبلا بود، اینو چون گفتیم دیگه حالا سریع ازش عبور میکنیم، و اون این بود که شبهه‌ای که بود عبارت بود از این که این تغییر و تحولات در یک علومی که وصل به یک منابع عرض شود که نقلی و وحیانی مشخص نیست قبول، پزشکیه، نمیدونم مهندسیه، چیه، اینا قبول، اما در این حوزه مسائل دینی که سرچشمه ائمه معصومینند اینجا ممکنه گفته بشه که این تغییر و تحول به سمت تکامل معلوم نیست باشه، بلکه هرچه دورتر بشویم احتمال رسیدن به واقع ضعیفتر میشه، برای اینکه اونایی که در اون عصر بودند نزدیکتر به اون سرچشمه بودند و بنابراین این تغییر و تحول در جایی اون سیره را مخدوش میکنه که تغییر و تحول به سمت جلو باشه و تکامل باشه. اما اگر نه، تغییر و تحول به سمت ضعف باشه یا حالت مساوی باشه، دیگه نمیشود این سیره را در مراجعه به میت منع کرد، میگیم نه، اونی که گذشته بوده شرایطش بدتر نبوده بلکه بهتر بوده، بنابراین سیره اینجا رو دیگه نمیگیره. این یه شبهه بود که قبلا مطرح شد و پاسخ داده شد که علی رغم اینکه در یه جهاتی اونهایی که متقدم بودند دسترسی بیشتر داشتن، اما صرف اون دسترسی اولیه کافی نیست و اون تمام ملاک و معیار نیست. و احادیثی که میگه رب حامل فقهن الا من هو افقه من، و اون که در روایات آمده که ما القاء اصول میکنیم شما تفریع بکنید، و اون دقتهای که در فهم کلمات ائمه به کار گرفته شده به تدریج در دورهای متأخر، طوری است که به نحوی اون رو جبران میکنه و حتما یه مسیر تکاملی رو طی میکنه. و اونهایی هم که در عصر معصومین بودن، اینطور نیست که بگیم که دست رسیشون قوی تره، یعنی فهمشون و کشفشون از واقع در همه مسائل بهتره. این از یک جهت. و نکته دیگری که در این پاسخ با توجه کرد اینه که بحث ما راجع به اون طبقات بعد از عصر معصومینه، یعنی مرحوم مفید و شیخ و صدوق و امثال این هاست. اینا الان آراء مضبوط و موجودی دارن، اونا رو بخوایم با بعدی ها مقایسه بکنیم اینقدر دیگه تفاوت نیست. چرا؟ اون اگر ما مثل یونس ابن عبدالرحمن و نمیدونم زراره و اینها یک فتاوای مضبوط و مکتوبی ازشون مانده بود، راه داشت که این حرف رو بزنیم. ولی وقتی میام تو اعصار بعد، دیگه این فاصله طوری است که نمیتوان اطمینانی پیدا کرد یا احتمال خیلی قوی داد که نه، اونا یه دسترسی قوی داشتن در حدی که این تحول علم رو جبران میکنه، این پیشرفت ها و دقت ها را جبران میکنه و موجب میشه که این سیره اونام رو در بر بگیره. این هم چی داشت که حالا قبلا عرض شده بود. عرض شود که اینم مناقشه سومی است که در این سیره وجود داره، و عرض شود که یک مناقشه چهارمی هم هست در اینجا که اونم اشاره میکنیم، تفصیل بیشتر اون مربوط به آینده میشه. اون مناقشه چهارم در کلمات آقای خویی رضوان الله تعالی علیه آمده است نسبت به این تقریر سیره عقلاییه، و اون اینه که این سیره‌ای که میخواهد مورد تمسک قرار بگیره برای مراجعه به فتوای میت ابتداءً، باید ببینیم که موضوع اون که این فتوای میت هست از نظر موافقت و مخالفت با فتوای زنده ها چه وضعی داره. ایشون می‌فرمان که اون فتوای اون مجتهد مرده با مجتهد زنده را که مقایسه می‌کنید، گاهی هست که این فتواها موافق با هم هست. خب اینجا که اهمیتی نداره، وقتی که مرحوم مفید و شیخ صدوق و عرض شود که یک مجتهد زنده امروز اینا همه در این مسئله یک مطلب رو میگن، اینجا که اهمیتی نداره که بگیم میشود تقلید اون کرد. اینجا اصلا بعدها خواهیم گفت که در جای توافق و اتحاد آرا اصلا تقلید شخص معین خیلی معنا نداره و ارزشی نداره که بگیم داره تقلید اون میکنه. این کار رو که عمل میکنه هم منطبق با گذشته است، هم منطبق با زنده است. بود و نبود اون میت در اینجا تأثیری نداره. این اگر فتاوا منطبق بر هم باشه و موافق باشه. اما اگر فتوای اون میت مخالف با این فتوای زنده باشه، اگر اون فتوای میت مخالف با فتوای زنده باشه، اینجا دلیل حجیت فتوا که حالا خود سیره است، هر دلیلی باشه، این نمیتواند دو نظر مخالف هم و معارض هم را در بر بگیره. دلیل حجیت نمیتونه دو خبر معارض را در بر بگیره. نمیتونه دو تا خبری که یکی میگه ظهر جمعه نماز جمعه تعیینی است، یکی میگه که نماز ظهر تعیینیه در عصر غیبت. خب این دلیل حجیت نمیتونه دو خبر معارض را در بر بگیره. به دلائلی که حالا بعد هم باید بررسی بشه. خب اگر فتوای میت با فتوای زنده مانند هم باشه، که اینجا اهمیتی نداره، اینجا محل نزاعی نیست، ارزشی نداره که بگیم میشه تقلید اون بکنی یا نه، بخواه اون مسئله ای که زنده و مرده در اون شریکن عمل میکنه، این تقلید میت جایز است از ابتداءن، اینجا اثری نداره. صورت دوم که اثر داره اینه که مخالف هم هست، اون یه چیزی میگه یه چیز دیگری میگه، و اینم در این صورت اهمیت داره. این صورت هم نمیشود دلیل در آن واحد هر دو رو بگیره. وقتی که نمیشود هر دو رو بگیره، قاعدتا ایشون بفرمان که اولا اینه که بگیم که مرده از شمول این حجیت خارج میشه، چون هر دو رو نمیتونه بگیره و ترجیح با اینه که نظر زنده رو در بر بگیره و نظر مرده رو در بر نگیره، چون در مراجعه به زنده عرض شود که تردیدی نیست، در مرده شک، و ترجیح با اینه که نظر زنده رو در بر بگیره. اینم عرض شود که مناقشه دیگری است که آقای خویی اینجا مطرح کردن. این مناقشه عرض شود که پاسخ اجمالیش اینه که پاسخ اجمالی این مناقشه چهارم اینه، تفصیلش هم انشاءالله در مسئله ششف مسئله بعدی متعرض خواهیم شد. مناقشه اجمالی و پاسخ اجمالی این مناقشه چهارم اینه که اون چه که ما اگر سیره را بپذیریم بر این که میت هم میتوان مراجعه کرد، به میت هم میتوان مراجعه کرد، اون میت در حکم یک زنده میشه. وقت این اقسامی داره، گاهی است که اون اعلمه، گاهی این زنده اعلمه، گاهی هم مساویان. اونی که ما اینجا میگیم که میگیم سیره میت را هم میگیرد، این علل اصول مشکلی نداره، منتها اگر اون میت و زنده موافق هم باشن درسته، اون ارزشی نداره که حالا بگیم میشه به میت مراجعه کرد. اما اگر مخالف هم باشن، ما میگیم میت هم مثل زنده، حالا که شد مثل زنده، اون قانون این که اون اعلمه یک، یا این که زنده است اعلمه، یا اینها مساویان، درش جاری میشه. هر چه در اون بحث بعدی میگید اینجا هم باید همونو گفت. اگر اون اعلم باشه، خب میگیم که اینجا دیگه تعارضی نداره حجیت دیگه، چون حجیت میگه که مراجعه به اعلم بکن، خب اون اعلمه. اگر زنده اعلم باشه، ما میگیم زنده، در جایی که زنده اعلم باشه نمیگیم بقا، یعنی ببخشید رجوع به مرده جایزه، اینجا هم که تعارضی نداره بینا. صورت سوم اینه که اینا مساوی هستن. در بحث تساوی دو مجتهد، شما اگر دو زنده باشن چطور میگید تخییر؟ خب اینجا میگیم تخییر، این همونیست که در تعلیقه بر این تقریرات، تعلیقه بر این شرح عروه حائری آمده، اون مقرر اونجا تو تعلیقه این رو آورده، حرف درستی هم هست. میگیم ما میگیم که اگر مساویان تخییر، اگر اعلم بودن اعلم مقدمه، اگر مساویان تخییر. این که چطور تخییر میگیم اینو بعد حلش خواهیم کرد. همونجور که شما تو زنده میگید تخییر میگید، نمیگید که تو زنده اینا تعارض میکنه، هیچ کدومش اعتبار نداره، قائل به تأخیر شده، خود آقای خویی هم قائل به تأخیر شده، همون فرمولو اینجا هم اجرا میکنیم. بنابراین این مناقشه هم قابل پاسخه. تفصیل بیشتر مسئله که چگونه در مقامی که قول دو مجتهد تخالف داشته باشد، اگر یکی اعلم نبود، اعلم بود که مقدم میشه، اما اگه اعلم نبود تأخیر میگیم، این فرمول رو ما همون فرمولی که بعد خواهیم گفت در اینجا هم جاری میشه و بعیده که در این جهت تفاوتی باشه. بله، حالا دیگه تفصیل بیشتر این مسئله انشاءالله تو اونجا عرض خواهیم کرد، مگر اینکه کسی بگوید که نه، اونجایی که ما مخالف باشه اعلم و غیر اعلم، عرض شود که نظرها مخالف باشه، اون مراجعه به اعلم مورد سیره وجود نداره. این خب نفی همون اصل سیره است، قبلا هم میگفتیم، ولی چیز جدیدی دیگه در این مناقشه نیست. این مجموعه این بحث ها. بنابراین ملاحظه کردید که جنبندی ما در این دلیل اول این شد که سیره عقلائیه پایه محکمی در خصوص تقلیل ابتدایی از میت در مسائل شرعی ندارد. اولا، ثانیا اگر هم ما از مشکلاتش عبور بکنیم و بگیم دارد، این در جایی است که اون دانش دچار یک تغییر و تحول نشده، ولی با فاصله یک قرن و دو قرن و تحولات وسیعی که در یک علم و دانش رخ داده، دیگه اینجور سیره عقلائیه‌ای وجود نداره. این حاصل این بحث سیره شد. عرض شود که میریم حالا دلیل دیگری که اونم را طرحش بکنیم تا ادامه بحث در جلسات آینده. دلیل دومی که میشود برای حجیت قول مجتهد مرده برای زندگان و جواز رجوع ابتدایی به مرده اقامه کرد، عبارت است از استصحاب. این هم در کفایه اونها آمده و بقیه هم غالبا متعرض شدن. البته این استصحاب رو بعضی خیلی سریع عبور کردن، بعضی خیلی مبسوط و دامنه‌دار بهش پرداختن و تقریر اولیه‌ای هم که از این استصحاب داده شده اینه که این رأیی که از یک مجتهد در 10 قرن قبل، 2 قرن قبل، 1 قرن قبل صادر شد، این رأی در ظرف خود حجت بود، یعنی کان یجوز و رجوع الی در ظرف خودش، در اون ظرف این رأی حجت بود. حجت بود یعنی منجز و معذر بود، کان یجوز و رجوع الی، میشد به او کسی استناد بکنه و اعتماد بکنه و منجز و معذر بود. این در 1 قرن قبل، 2 قرن قبل در ظرف خود این دارای حجیت بود. الان ما تردید داریم که اون حجیت الان هم باقی است یا باقی نیست. خب و فرضم میگیریم که دو گروه ادله مثبت و نافی جواز تقلید تمام نبود، ما دچار شک شدیم و باید رجوع به اصول عملیه بکنیم. خب اولین اصل عملی همین تمسک به اون حالت سابقه است. اون زمان این رأی حجت بود برای هر کسی که نیاز به مراجعه به فتوا و عمل داشت. الان نمیدانیم برای من بعد از 1 قرن، بعد از 2 قرن اون حجیت باقیه یا باقی نیست. استصحاب حجیت میکنیم، استصحاب حجیت میکنیم. خب استصحاب هم همونطور که در موضوعات ریز جاری میشود، در موضوعات کلی جاری میشه و همینطور در احکام جاری میشه. احکام هم اهم از تکلیفی و وضعی. این حجیت هم یه حکم کلی وضعی است که حالت سابقه داره، الان که تردید میکنیم استصحاب حجیت اون میکنیم. مثل این که در همین خبر واحد ممکنه به یه کسی شک دارم که در این عصر بعد از گذشت این همه قرن میشود به خبر واحدی که از معصوم نقش شده اعتماد کرد و اون را حجت دانست یا نه. خب چیکار میکنیم؟ میام استصحاب میکنیم، میگیم در زمان مثلا قرن دو قرن سه این اخبار آحادی که و ثقاتی که از معصوم نقل میشد حجت بود. حالا نمیدانم که اون خبر ثقه الانم برای من حجته یا نه، استصحاب حجیت میکنیم. این هم دلیل دوم برای جواز تقلید ابتدایی از میت. در یک عصری حجت بوده، الان مشکوکه، نستصحب حجیت فتوا سابق، میگم فتوای سابقه و گذشته حجیت داره. تقلید ابتدایی، بله، بس تقلید ابتدایی داریم میگیم، گذشته این حجت بود، الان برای منی که اون وقت نبودم الان وجود پیدا کردم و به بلوغ رسیدم و به تکلیف رسیدم، میگه که اون حجیت همچنان باقیه. این تقریب عرض شود که اولیه است که از این دلیل استصحاب میشود ارائه داد و سابقه هم داره، قبل از صاحب کفایی هم ظاهرن بوده و مرحوم صاحب کفایی هم آورده، بعد متأخرین و بعدی هم این دلیل استصحاب را طرح کردن. خب این دلیل با مواجه شده با 4-5-6-7 تا اشکال که باید به اونها توجه کرد. اولین اشکال که بحث مبنایی است این است که این استصحاب اعتبار ندارد، برای اینکه استصحاب جاریه در احکام کلیه است و کسانی جریان استصحاب را در احکام کلی قائل نیستند، مثل آقای خویی. این اشکال اوله. توضیح این اشکالم این است که در حجیت استصحاب ده 15 قول وجود داره. در رسائل آمده بود دیگه، در بحث استصحاب رسائل، حالا یادم نیست که شیخ چند قول اونجا نقل کرده، ولی بالای 10 قول احتمالاً اونجا نقل شده. یادتونه کسی؟ 12 تا، بالای 10 تا قول در حجیت استصحاب در رسائل نقل شده. بعضی اقوال دورای متأخر هم پیدا شده، اما یکی از که یه قول حجیت مطلقه است، قول دیگر عدم حجیت مطلقه است و 12 تا تفصیل در حجیت استصحابه. یکی از تفصیلاتی که در کلام شیخ در رسائل آمده تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه است و این و تأکید بر این که استصحاب در شبهات موضوعیه حجته، اما در شبهات حکمیه استصحاب حجت نیست. اگر احراز کرد که در زمان حضور نماز جمعه مثلا وجوب تعیینی داشته، در عصر غیبت شک میکنه که اون وجوب تعیینی باقی است یا مبدل شد به تخییری یا حتی مبدل به حرمت شد، اینجا شبه حکمیه است، یعنی بحث حکمه. این حکم اون زمان بوده، الان نمیدانیم هست یا نیست. زمان حضور این حکم بوده، زمان غیبت نمیدونیم این حکم باقیه یا باقی نیست. یا همون احکام شرایع سابقه، این حکم در شریعت سابقه بوده، نمیدانیم در شریعت لاحقه این حکم استمرار داره یا نداره. به هر دلیلی اگر تردید در کلی حکم و بقای حکم قرار گرفت، بقای حکم کلی مردد شد، میگن اینجا حجت نیست. اما در موضوعات رو حجته، این لباس قبلا پاک بوده الان شک داری؟ میگه پاکه. این حیوان قبلا این حکم رو داشته الان این طاهر بوده، نمیدونم چی بوده حالا میگه طاهره. تو موضوعات و مسائل شبهات موضوعیه استصحاب حجته. عرض شود که غالبا هم اون روایات باب استصحاب موردش همین مسائل موضوعی است که همون روایت زرارو و مزمره زرارو اونها موضوعش معمولا همون شبهات موضوعی است و در شبهات حکمیه حجت نیست. این یکی از تفصیل ها بوده که در کلام صاحب کفایه صاحب رسائل و مرحوم شیخ هم آمده. حالا به چه دلیل میگیم که حجیت ندارد استصحاب در شبهات موضوعیه؟ دلائلی داره. دلائلی یکیش انصرافه، میگه این اطلاقات انصراف داره به موضوعات، احکام رو نمیگیره و مورد روایات هم غالبا همین موضوعاته و اینو میگه برد نداره این اطلاق اینها که حتی شبهات حکمیه را در بر بگیره. این یک وجه برای این تفصیل. وجه دیگر هم اونیست که آقای خویی فرمودن که یک تعارض درونی در اینجا وجود داره که تفسیرش انشاءالله بعدها خواهیم گفت. میگن به خاطر یک تعارض دو استصحاب، استصحاب در شبهات حکمیه باقی نیست، تعارض عدم جعل با بقای مجعول، با تقریری که انشاءالله در یه جایی بهش خواهیم پرداخت. بنابراین اشکال اول به این استصحاب از ناحیه کسانی مثل آقای خویی یا قائلان به این تفصیل از متقدمین اینه که ما اصلا استصحاب را در شبهات حکمیه معتبر نمیدانیم. اینجا هم الان شما استصحاب، این کبراش اینه، مصداقش هم این همینجاست، یکی از مصادیقش همین حجیت. حجیت یه حکم وضعی کلیست که این نظر و این فتوا حجت است یا حجت نیست، یه حکم کلیه. شما دارید استصحابش میکنید، ما میگیم استصحاب در شبهات حکمیه و احکام کلی جاری نیست. این اشکال اوله. این اشکال خب مبنایی است دیگه و اگر کسی مبنا را بپذیرد طبعا اینجا مصداق همین کبراست، همین مبناست، با دیگه حجت نیست. اما کسی هم که این مبنا را نپذیره جوابش اینه که ما این مبنا را در جای خود پاسخ دادیم، که تا اونجایی که الان به ذهنم میاد و در ذهنم الان حضور ذهنی دارم اینه که سابق ما این فرمایش آقای خویی را به نحوی مناقشه میکردیم و میگفتیم استصحاب در شبهات حکمیم اعتبار داره. بنابراین این یک اشکاله که اشکال بر مبنای تفصیله، پاسخش هم بر مبنای اینه که نه، فرقی بین احکام کلیه و جزئی یا شبهات حکمیه و موضوعیه نیست، استصحاب در هر دو حجته. ما هم بیشتر این نظر دوم رو میپذیریم و رضا این اشکال اول علل مبنا قبول نیست. یه بحث خاص بنایی دیگه نداره، این کاملا اختلاف مبناییه. کسی که میگه اعتبار نداره در شبهات حکمیه، اینجا میگه استصحاب اعتبار نداره، پاسخش هم اینه که اونی که میگه من اون اشکالات شما رو حل کردم و اطلاق رو در حجیت استصحاب قبول دارم، اینجا هم اطلاق داره. این شبه اول، اشکال اوله که پاسخش هم مبنایی است. این بحث خاصی نداره، اشکال و جوابش هر دو مبنایی.
این دومه دانش
که مربوط به تعارض جعل و مجعوله، فقط اسمش رو بردم، تفصیلش دیگه در جای خوده. یکی انصراف، یکی تعارض. آی خویی اونا که یا کسانی که قائل به تفصیلن عمده یکی از این دو وجه را دارن که تفصیل این وجه ها در جای خود. این اشکال اول و پاسخ چه هست. اشکال دوم هم طرح میکنم ادامهش انشالله هفته آینده. اشکال دوم که بیشتر اینجا بهش پرداخته شده اینه که اینجا موضوع ثابت نیست. شرط حجیت استصحاب و جریان استصحاب وحدت موضوعه، اینه که اون حالت سابقه و لاحقه یه موضوع واحد باقی داشته باشه. و اما اگر موضوع اساسا تغییر کرد اونجا دیگه استصحاب جاری نیست. یکی از شرایط استصحاب بقای موضوعه، همونطور که در رسائل و کفایه دیدی باید موضوع باقی باشه. عرف بگه که اون قبلی با جدید موضوع یکیه و ما این را استصحاب میکنیم. اما اگر موضوع اساسا تغییر کرد. این ماده‌ای که اینجا هست یه زمانی مثلا نجس بود یا اکلش حرام بود و الان شک داریم، ولی موضوع استحاله شده، اصلا عرف میگه این اون نیست دیگه، مثل اون کلبیست که خاکستر شده، که اصلا عرف میگه این اون نیست دیگه. این همانی بین موضوع جدید و موضوع قدیم اگر عرفن باقی نباشه، نظیر همین استحاله دیگه، اینجا نمیشه استصحاب کرد. و از شرایط حجیت استصحاب بقای موضوع عرفنه. اینجا اون وقت گفته شده این شرط نیست. اشکال دوم اینه که این شرط نیست، برای اینکه این فتوا فتوای در زمان حیات 2300 سال قبل یه چیزی بود و الان این چیز دیگری است، به خاطر اینکه این مرد و سالها بر او گذشت، این اون نیست دیگه، که موضوع واحدی اینجا باقی نیست. این شخص که از دنیا رفت، میخوام بگیم حجیت فتوا را چی بکنیم، چون این شخص مرده است دیگه موضوع باقی نیست، موضوع شد دوتا. شخص که عوض شد دیگه میگه این موضوع هم عوض شد دیگه، این اون نیست. این حالا درسته که حالا حرف خیلی راجبش هست، حالا این اجمالا بله، حالا یکی از جواباش اینه، منتها باید بدونیم این جواب تمامه تمام نیست. میگه این که شخص مرد، فتوا متقومه به شخصه، فتوا متقومه به شخصه، وقتی که شخص از دنیا رفت فتوام به تبع او تمام، پس موضوع عوض شد، این موضوع دیگه اون نیست. این اشکالیه که می وارد شده. اینو البته قبلا هم به خود بحث کردیم، متعالب تکمیلش هفته آینده.